براتون عجیب نبود؟ چون حالا توی استودیومون آقای ماه منظر هم هستن، خبر ستاره رو که من خوندم عینک رو دادم پایین از
آره
بالایی.
این حافظه آبم چیز جالبی بودش.
آره
چنگی که حافظش.
راستش همه خبرهایی که شنیدید در واقع مثالهایی از خبرهای شبه علمی بودن. خبرهای شبه علمی همینقدر میتونن مستدل باشن، همینقدر میتونن جوری به گوش ما برسن که ما فکر کنیم این خبرها علمی هستند، ولی یک گزاره هایی درشون استفاده میشه که من در بخش بعد دونه دونه اینها رو با هم بررسی میکنیم
که میشه شناسایی،
میشه شناسایی کرد و مهمه برای مایی که در دنیای اطلاعات غرق شدیم این روزها. خیلی مهمه که بتونیم متوجه بشیم چه خبری علمی هست، واقعی هست، و چه خبری ساخته ذهن بشری هست که میخواد شیطنت بکنه.
درسته. الان همونقدر که انتشار خبرهای شبه علمی راحت شده، تشخیصشون هم میتونه نسبت به گذشته راحت تر باشه، چون راه تحقیق برای ما خیلی بازه دیگه. یعنی مثلا وقتی میگن دانشمندان دانشگاه فلان در تحقیقی به این نتیجه رسیدن، شما با جستجوی اینترنتی اگه کمی هم زبان بدونی که دیگه خیلی راحت تر میتونی پی به صحت این خبر ببری. و البته موارد دیگری که در ادامه همراه با شما بررسی خواهیم کرد. خودتون عجیب ترین خبر علمی که اخیراً شنیدید بوی شبه علمی داد چی بوده؟ یعنی خودتون هم داشتید به خطا میافتادید که این
علمی که من شنیدم یه صحبتی بود در مورد کشف آب در مریخ بود. البته جدید نیست، خیلی برای یکی دو سال پیش هست که اول خبری که به گوش من رسید این بود که یک رودهایی در سطح مریخ جاری و اصلا خب نشده به خاطر شرایط جوی که داره مریخ. بعد هم در تکمله این خبر عنوان شد که نه، مولکول‌های آب به صورت، حالا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، کریستالی کشف شده و این نشون میده که در یک زمانی در سطح مریخ آب روان هم احتمال داره وجود داشته باشه.
درسته. الان شنوندمون آقا سعید نوشته که خبر مربوط به مغناطیسی شدن بدن بعد از تزریق واکسن کرونا که فکر میکنه جزء اخبار شبه علمی بوده.
بله.
و قطعاًم
بله کاملا درسته.
آهان رو باید بگیریم به خودمون، فکر کنم متوجه میشیم مغناطیسی نشدیم. خیلی از شما خیلی ممنونم. منتظر شنوندگان هستیم. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. عجیب ترین خبر علمی یا به ظاهر علمی که اخیراً شنیدید چی بوده؟ چهار دقیقه این چراغ رادیو تهران سه شنبه ها با موضوع علم، و امشب البته شبه علم، یعنی تشخیص علم از شبه علم، موضوع مفصلیه. در حوزه های مختلف هم میشه بررسیش کرد. حالا منتظریم که رضا ماه منظر ما را همراهی کنه و او توضیح بده در بخش مربوط به خودش امشب چه مواردی رو با شما به اشتراک میذاره. رضا جان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما به همه هموطنان عزیزم بخیر. امیدوارم هر جای دنیا که هستن حالشون خوب باشه
ایشالله.
امشب خیلی صحبت ها هست، اما دوست دارم برخلاف دوستان عزیزی که فلسفه مسلک اومدن، من میخوام این مقدار تکاملگرا بیام اینا بررسی بکنیم. از نگاه انسانی که ذهنش در حال رشد کردن بوده، انسانی که تمدن میساخته. ببینید، انسان مغز پیچیده‌ای داره. و این مغز پیچیده ما در درجه اول دنبال پیدا کردن تصاویر آشنا هست در چیزای معمولی. مثلا تا حالا شده به نقش برجسته های طرح مثلا چوب روی میزت نگاه بکنی و حساسون یه چشم و دهن داری میبینی؟
بله.
یا مثلا به سایه برگ نگاه یا به ابرو نگاه کنیم.
ابرو خیلی زیاد.
ابرو نگاه میکنیم و از بچگی به ما میگفتن ببین چند تا گوسفند هست تو آسمون تا خوابتون ببره. خب ذهن انسان ذهنی که دنبال پیدا کردن تصاویر آشناه. حالا اگر تو این تصویر آشنا رو در یک چیز مرموز ببینی، خودتو بذار جای انسان شاید بگم 1000 سال پیش که نمیدونه ستاره ها یعنی چی، ستاره ها ماهیتشون چیه و یه سری اتفاقات عجیب دورش میافتاد، مثل رعد و برق، مثل سیل، مثل خشکسالی، و به ستاره ها نگاه میکرد، میدید هر زمانی که ستارگانی شبیه به دو انسان در آسمان هستن بارندگی زیاد میشه، سیل زیاد میشه. دنبال ایجاد ارتباط بود و میگفته و حالا اینجا برای خودش به دنبال راه حل میگرده. اینجاست که ذهن انسان توی پیدا کردن راه حل ها ساده ترین راه حل رو انتخاب میکنه. میگه خب من که نمیدونم اون ستاره ها چیه، ولی نکنه اون ستاره به اون بارندگی که هر وقت این دوتا آدم پیدا میشن، حالا نگونه مال فصل بارندگی مثلا صورت فلکی دو پیکر که نمادی است در آسمان زمستان زمانی که دیده میشه در شبها، میگه نکنه هر وقت این هست اون بارندگی هم میشه. و در نتیجه اینجاست که یک سری خرافه شکل میگیره. بذار یه چیزی از بانمکترین خرافه هایی که من شنیدم و براتون تعریف کنم. این دوستان میتونن سرچ بکنن در، یعنی جستجو بکنن در فضای مجازی. توی هندوستان خشکسالی شد و اینقدر آب در برکه ها و بعضی از مناطق کم شد که کاهنان اون معبد تصمیم گرفتن دو تا از دیدن که یه سری قورباغه اینجا هستن، این قورباغه دارن میمیرن از تشنگی، رفتن گفتن بیایم شاید به خاطر اینکه آب کمه و اینها به فصل تولید مثل نمیرسن، رفتن یه قورباغه از این برکه یه قورباغه از برکه بغل برداشتن، اینا رو براشون مراسم ازدواج گرفتن.
عجب.
باور کنین فیلماش از خدای من شاهده، شما ببینید سرچ بکنید میبینید که مراسم ازدواج گرفتن برای این دو قورباغه بزرگوار و این دو بزرگوار. بعدش بارون اومد، سیل شدید اومد، گفتن آب داره زندگیمونو میبره، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتن این دوتا قورباغه رو از هم جدا کنیم، طلاق بگیرن این دو قورباغه. و دقیقا مراسم طلاق این دو قورباغه هم هست که اصلا جدا کنیم و بارندگی بند اومد.
این برای خیلی دور هم نیست.
نه این مال تقریبا کمتر از 10 سال پیشه این قضیه. و جالب اینه که بارندگی واقعا بند اومد. حالا کسی
شام
که
شامم دادن جان، عروسی قورباغه شامم
قشنگ بود، قشنگ آرایش کرده بود قورباغه رو، اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود. حالا من به این موضوع کار ندارم، شما خودتون رو بزنید چه کسی که در 1000 سال پیش، الان که نه ولی 1000 سال پیش واقعا این صحنه رو میدید و می آره بارون بند اومده و می اومد برای خودش علت و معلول تعریف میکرد. حالا اینو رفتش بدیم به دیدن ستاره ها، رفتش
بدیم. چیز دیگه ای هم در دسترس نداشته دیگه.
دقیقاً نداشته.
یعنی به اون میتونیم حق بدیم.
دقیقاً. یکی هست نمیخواد بدونه، خب این در جهل مرکب بذارید ابد و دهر بمانه. اما کسی که به اصطلاح به دنبال راه حله میره مطالعه میکنه، علت و معلول رو میبینه، آزمون و خطا میکنه. اون فلسفه علمی که شما ابتدای فرمایشاتتون فرمودین بزرگوارید، دقیقا اینجاست که آقا ما باید یه چیز امتحان کنیم، یه چیزی باید بارها تکرار بشه، بعد نقص پذیر باشه، همینجوری رو هوا نمیشه یک چیزی رو پذیرفت. به خاطر همین حالا یه چیز جالبی که هست اینه که بعضی وقتا مردم دچار یک سری هیجانات و احساساتی میشن و این هیجانات و احساسات توده خیلی عظیم مردم، مثلا در مصر باستان خب این برده ها رو باید می آوردن به وادار به کار می کردن. با ایجاد خرافه هایی، با ایجاد یک سری شبه علم هایی، حالا نمیدونم با چه واژه‌ای بگم چون موقع علمی به اون صورت در جوامع نبوده، سعی می کردن این توده عظیم بردهداری رو کنترل بکنه تا بتونه حالا مثلا بگه اون خود فرعون خودشون در چه جایگاهی میدیدن، اون سنگ نوشته ها و مجسمه هایی که می ساختن برای کنترل توده عظیم مردم بوده. یا مثلا خیلی وقتا بعضی از ماها به دنبال ساده ترین راه حلیم. مثلا چی؟ شما میری سرمایه گذاری میکنی، یه جا میخوای بری پولتو بذاری سرمایه گذاری بکنی، بعد میبینی این سرمایه گذاری جواب نداد و جواب به اصطلاح ضرر کردی. دو تا راه حل داری، یکی یه سری از افراد میرن بررسی میکنن، جستجو میکنن، علتهای به اصطلاح آزموده شده رو میبینن، خطا رو میبینه درست. یه سری ها میرن دنبال اون راه حل سادهه، میگه آره امشب ماه در صورت فلکی عقرب بود، کار من نشد. اینو ما تو ازدواج شاید زیاد دیده باشین، کسانی که به جای روانشناسی درستی از مخاطبشون داشته باشن، در شرایط متفاوتی شریک زندگیشون رو بشناسن، میگن زمانی که میخوایم ازدواج کنیم قمر در عقرب نباشه،
خردادی سری... نباشه مثلا.
نمیدونم حالا با احترام برای همه خردادی عزیز نمیدونم، ولی کن این تیپ راه حل های ساده که ما رو، چون زحمت داره، انرژی زیادی داره، ما دنبال یه راه حل ساده میگردیم به جای یک راه حلی که اصولی تره ولی خب سخت تره، زمان بره. یا مثلا آمادگی نسبت به خطر. خیلی وقتا شما ممکنه خدای نکرده عزیزی رو در سیل و زلزله از دست بدی و ذهنت نسبت به اون خطر به اصطلاح شرطی میشه. شنیده میگن مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه. حالا میگیم مثلا اون اگر فرض کن 1000 سال پیش بعد از یه همچین اتفاقی میافتاد، میگفت اون موقعی که زلزله اومد 2 شب قبلش رعد و برق زد و دیگه هر وقت رعد و برق رو میگه، رعد و برق نهیبی است، نشانه است از زلزله، به عنوان مثال دارم میگم. اینها موارد میتونم بگم روانشناسیه که در کنار حالا یه سری توهم توطئه، مثلا این که آره نمیدونم پادشاهان میدونن داره یه اتفاقی میفته به ما نمیگن، یا یه چیزی داره یه جای انرژی های منفی داره میاد به ما کسی نمیگه، این توهم توطئه، اینکه بعضی وقتا انسان ها میخواد آماده بشه نسبت به خطر، کنترل جمعیت، و بعضی وقتا برعکسش زیبایی. شما یه سنگ میبینی خیلی شکست نور توش قشنگه، چشم نوازه، ناخواسته حس خوبی نسبت به این صحنه داری، برای اعصاب تو این تصویر زیباست، این رو میخوای توجیه کنی. چی میگی؟ میگی این سنگ کوارتز، مثلا کریستال کوارتز، انرژی های مثبت داره. و این خیلی جالبه که فیزیکدانان ده ها و میتونم بگم بیش از چندین سده خودشون رو از هر طریقی به هر در دیواری زدن که برای انرژی مفهوم قابل توضیح پیدا بکنن. بعد ما همینجوری کسانی که از شبه علم استفاده میکنن کلمات خوشگلی مثل انرژی های مثبت، نمیدونم انرژی منفی، مغناطیس، فرکانس، بعد از همون طرف بپرسید فرکانس یعنی چی؟ نمیدونه. انرژی مثبت، انرژی از کجا میاد؟ واحدش چیه؟ قابل اندازه‌گیری هست؟ قابل سنجی؟ چی داری میگی؟ اون موقع میگه نه تو اعتقاد نداری، نمیشه. یه سری بازی های روانی ایجاد میکنن برای این موضوع. من سعی کردم طنزآمیز بگم برای مخاطبین، ولی واقعا همینه. یعنی شما اگر حالا توی فضای مجازی شنیده باشین فرمایشات این بزرگواران رو، در از همین جوریه. اینها میان با کلمات علمی بازی میکنن، یعنی شبه علم، کلمه علمی واقعا انرژی تعریف داره، فرکانس تعریف داره، مغناطیس یک حالتی از به اصطلاح انرژیه، ولی اینو میاد به یک چیز نامفهوم و ناملموس ربطش میده. مثلا میگه امشب فرکانس سیاره مریخ زیاده، پولاتو ببر تو فلانجا سرمایه گذاری کن. هدفش چیه؟ هدفش فقط اینه که شما یه پول قشنگی بهش بدی، مرسی که منو خبردار کردی، و یه پول قشنگی بهش بده،
توجه جلب بکنه، شهرت به دست بیاره. حالا الان که نمیدونم تبلیغات بگیرن توی فضای مجازی.
دقیقاً. یه چیز من جالب بگم به عنوان آخرین صحبتم، این که مثلا یه نفری رو شما میاری، میگه بفهمین قهوه، قهوه رو میخوری، بعد میگه انگشتم بزن تا قهوه، بعد میشینه یه شکلک میبینه، همون چیزی که ابتدای کار گفتم، انسان دنبال دیدن یک سری تصاویر آشناست. این اتفاقو بذار در کنار این که با دیدن توفاله های قهوه و انگشت زدن میتونه از آینده خبر بده، در صورتی که علم فیزیک چی میگه؟ روی کاغذ تازه. برای اینکه شما بخوای به آینده سفر بکنی، نیاز به انرژی در ابعاد یک سیاه‌چاله داری، یک ستاره ده‌ها برابر خورشید فشرده بشه، چگال بشه، تا تازه در محاسبات ممکنه تو آینده رو ببینی. و این برای من سوال، اون توفاله‌های قهوه چجوری میتونه نقش سیاه‌چاله رو بازی کنه؟ این یک فکت خیلی ساده است که اگر یه ذره آگاه باشیم میتونیم بفهمیم واقعا نباید مسائل مهم زندگیمون رو که من دارم میبینم، طرف میره 5 میلیون تومان 6 میلیون تومان فال قهوه میده. فال قهوه چیزی نیست به جز یه سری اشکالی که در ذهن یک فرد ایجاد میشه، به شما هم نشون میده البته ها.
بله.
مثلا این حیوانی که میبینیم، یک اسب میبینم، نمیدونم این اسب نشونه خوب میندازن، همین کنترل که نمیندازه.
نعل اسب معمولا میبینن.
بله حالا خوشم نبود. و حالا هر چه که میبینن در اصل این تنها چیزی که اونها دارن میبرن در اصل اون پولی هستش که شما قرار آخر کار برای اینها بکشی، یا اینکه ازشون تشکری بکنی و یه شهرتی و یک فضایی. و وظیفه مروجین علم در درجه اول همینه، بین مردم باشن و مردم رو آگاه کنن. حالا اینایی که گفتم تازه تم فانتزی کار بود، یه چیز خیلی سطحی بود. در بخش بعدی میخوام در مورد پزشکی بگم، چیزی که به چشم دیدم چطور خرافه باعث خیلی اتفاقات بعد در سراسر دنیا حتی در کشور عزیزمون شده.
خیلی خوب، متشکرم از رضا ماه‌منظر. همونطور که اشاره کردی در پزشکی فهم میکنم اهمیت تشخیص شبه علم از علم دو چندان یا حتی صد چندان، چون با جون مردم سر و کار داری. وقتی میبینیم برخی مخصوصا کسانی که خدای نکرده بیماری سختی دچار میشن و احساس ناامیدی میکنن در مورد روش‌های علمی، درمان و نیمه کاره رها میکنن و بعد میرن سراغ یک روش غیر علمی یا شبه علمی و بعد خدای نکرده منجر میشه به وقایع تلخ و تلف شدن زمان و پول بسیار زیاد و خلاصه همه مواردی که میشه راجبش مفصل صحبت کرد. از رضا ماه‌منظر بسیار ممنونم. فرصت دیگری در همین برنامه دوباره با ما خواهد بود. ۳۵ انتهای تلفن 19 نوشتن عجیبترین خبر علمی که اخیراً خوندم ادعای ساخت یک هواپیمای کوچک که بدون هیچ سوختی پرواز میکنه و شرکت تسلا مدعیه که پرواز اون با مغناطیسه و هیچ گونه صدایی هم در پرواز نداره. حالا اینم باید بررسی بکنیم که علمیست یا شبه علمیست. همین واژه مغناطیس رو که الان دیدم، چون پیشترش هم آقای ماه‌منظر اشاره کرد از این واژه ها زیاد استفاده میکنن برای اشاعه خبرهای شبه علمی یا خرافه، این مال مشکوکه دیگه، منتظر باشید. خب سینا برامون نوشته که عجیبترین خبر علمی ورود دستگاه جی پی اس با تزریق واکسن کرونا بوده که هنوزم فکرمو مشغول کرده. اینم اون دوره کرونا خیلی زیاد دیگه اینو فکر میکنم مشخص شده که حالا خبرهای علمی نیستند و خیلی نباید فکر بکنیم برای تایید یا ردشون. ۲۲:۱۸ دقیقه چراغ سه‌شنبه‌ها از رادیو تهران با موضوع علم و حالا همراه هستیم با علیرضا صبایی عزیز. علیرضا جان سلام از دور.
سلام آقای امیدی عزیز، حال شما چطوره؟
ارادتمند خوبم، شما چطورین؟
خدا رو شکر منم خوبم، خیلی هم عالیم.
خدا رو شکر همراه ما هستی تلفنی.
ولادت حضرت زهرا و روز زن رو تبریک بگم.
زنده باد.
نه فقط به این خاطر که این اتفاق بزرگتر میفته، چون به این خاطر که یک پروژه بزرگی هم بنده دارم و درگیر این پروژه هستم به این واسطه و نتونستم امشب به صورت حضوری در برنامه چراغ باشم. اما در رابطه با بحث شیرین شبه علم چقدر خوشحالم که به این بحث شیرین و جذاب پرداختیم.
خب قراره چی به ما بگی در رابطه با این بحث شیرین؟ خود شبه علم برات شیرینه؟
شبه علم که شیرین نیست برام قطعا. این که یه ذره بین دستمون بگیریم و بین علم و شبه علم و به خصوص توی دنیای رسانه ها به بررسی این مسئله بپردازیم برام کار جذابیه. من کلا آدم ذره بین به دستیم، ذره بین دست میگیرم رو همه چی، رو نمیدونم مثلا دونه دونه جزئیات طراحی های گرافیکی بگیر تا چیزای دیگه، بعد دونه دونه آقای امیدی را رفتارها، صحبتها، حرفها.
اصلا برای همین شما همکار مایی دیگه، ما به یه ذره‌بینت اومدیم آقای سبا. حالا ذره‌بین امشب به ما چی میگه؟
بله، امشب میخوایم که این ذره‌بینمون رو، این لنز و این دیدگاهمون رو به سمت دنیای رسانه‌های علمی با اصولی که برای تشخیص علم از شبه علم استفاده میشه فکر کنیم بهش. فکر بکنم قطعا بچه ها در موردش صحبت کردن و یا باز هم خواهند کرد. اما سه تا اصل رو عموما رسانه های علمی برای خودشون به عنوان معیار قرار میدن که در موردش بیشتر صحبت کنن و مسائل اخبار رو در حقیقت با این اخباری که پیش میاد رو با این بحث اول بهش فکر کنن و بعد که بهش فکر کردن منتشرش بکنن. اولش خب قابل ابطال بودنه، این که این طبیعتاً گزاره علمی باید امکانی رو داشته باشه که با حال آزمون تجربی ابطال منطقی داشته باشه. رسانه هایی خب مثل نیچر نیوز خب هرگز ادعاهایی رو منتشر نمی کنن که نشه اون رو نقد تجربی کرد، مثلا همین انرژی ذهن درمانی و نمی دونم این مسائل و اینها. این که تکرار پذیری داشته باشه، اینکه پژوهشگران دیگه هم بتونن بیان با تحقیقات خودشون دو مرتبه این کارها رو انجام بدن، که خب چه حالا مثلا به خصوص نشریات حوزه پزشکی همواره مطالعات اشاره میکنن که شاید چند یه نتیجه رو توی چند کشور مختلف داریم میبینیم ولی نتیجه ثابته. اما رسانه ها معمولا برای استانداری که دارن، خب یکیش منبع یابی چنگان است، میگن که ما هیچ ادعای علمی رو معمولا رسانه‌های بین‌المللی توی اون منشور حالا شاید اخلاقی خودشون این رو دارن که میگن ما هیچ ادعای علمی رو بدون تایید از حداقل دو تا مرجع مستقل منتشر نمی‌کنیم. شاید مثلا یه ادعای جدیدی که تازه داره مطرح میشه، میگن که از دو جا باید در حقیقت در موردش صحبت بشه. و تمایز بین متخصص و صاحب نظر عمومی یکی از معیارهایی هستش که معمولا در نظر دارن. خب شاید این رو در نظر بگیریم، حتی خود ما مروجین علم و یا حتی کسایی که فقط صرفا چهره عمومی هستن و صحبت میکنن در مسائل، اگه حرف علمی بزنن باید تمایز داشته باشه بین کسی که متخصص تخصصی یک حوزه هستش، یک فیزیکدان، یک اختر فیزیکدان، و در حقیقت شاید اون کسی که سابقه پژوهشی مرتبط نداره طبیعتا باید براش یه تمایز قائل بشیم بین اینا. و اینکه شاید خیلی از نشریات، حتی ما خودمون داخل کشور خودمون هم مثلا رسانه ایسنا همواره مراکز معتبر دانشگاهی رو، مراکز حالا خود علمی جهاد دانشگاهی یا مراکز دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی که داریم رو مورد در حقیقت منبع خودشون قرار میدن. چرا که این خیلی مهمه که حالا مثلا حتی میخوام بگم که مشابه این وضعیت که ما داخل ایران داریم، حتی اتحادیه اروپا هم توی رسانه‌هاش میگه که ما باید این اصول ارتباطات علمی رو داشته باشیم، که شفافیت داده‌ها و منابع داشته باشیم، سطح اطمینان علمی رو باید مشخص بکنیم، تعبیرهای شبه فلسفی. این نکته خیلی مهمیه، چون یه وقتی ما وقتی به خصوص ما روزنامه‌نگاران شاید وقتی می‌خوایم که یک حقیقت، یک فکت علمی رو بیاییم به شکل عامه مطرحش بکنیم، به قول معروف شاید لقمه رو دور سر خودمون میپیچونیم و یه وقتایی این پیچوندنه باعث این میشه که اون تعبیر رمزآلود بشه و تقریبا شبه فلسفی بشه و اون درک اصلی که از اون موضوع پدیده علمی هست به طور خوب منتقل نشه. و یه نکته خیلی مهمی هم که ما باید حتما در نظر بگیریم، توی رسانه‌های وقتی نظریه ها مطرح میشه و یه وقتی هست نه علم مطرح میشه، به معنای این که علم رفته آزمایش شده، تجربه شکل گرفته و در حقیقت یک تئوری ثابت شده علمیه، این هم باید بینش در حقیقت تمایز بینش رو قائل بشیم. و این که خب باید سعی کنیم خود ما رسانه ها ادعاها رو پیش از انتشار صحتش رو بررسی کنیم، به پایگاه های شاید معتبر علمی بررسی بکنیم که ببینیم آیا اونجا هم به قول معروف بهش اشاره شده. و خب همین که ما با متخصصان علمی خیلی زیادی حتی تو برنامه چراغ هم باشون صحبت کردیم، به ما نشون میده که خب باید رسانه های ارتباط مستمری با نهادهای علمی داشته باشن. اما اگر چه چیزایی رو دیدیم خیلی شبه علم بدونیمش توی رسانه ها، معمولا رسانه های زرد یا اون به قول معروف پرچم های قرمزی که واسه رسانه های زرد مرسوب میشه، اینه که وقتی میان یه ادعای قطعی و خیلی کلی میکنن بدون اینکه داده علمی رو بهتون بگن، اینو حتما چیز کنید. اگه آخری دید به دانشمند ناشناس خیلی اشاره میکنه، تحقیقات مخفی انجام شده، این خودش یه جور پرچم قرمز رد فلگه. و جایی وقت اون تجربه شخصی رو دارن مطرح میکنن، یه منبع علمی ندارن، و یا همین کلمه هایی که شما هم گفتید، رضا جان هم بهش اشاره کرد، انرژی، موج فلان، موج شفا، رازهای جهان، و خیلی گنگ بود. این از این بحثی. به صورت کلی مسئولیت اجتماعی رسانه ها این هستش که وزارت شفاف مطرح کنن، و دلم میخواد توی بخش بعدی اگر فرصت شد در رابطه با اینکه خب توی خیلی از فیلم های سینمایی که ما تا حالا دیدیم یه چیزایی مطرح شده، ادعاهایی مطرح شده که شاید خیلی با واقعیت ها متفاوت باشه، حتی فیلم هایی شاید در اسمشون رستشون ساینس فیکشن یا علمی تخیلی محسوب میشه، هم این بعضن اشتباهات یا این مسائل رو دارن. توی اونها چند تا موردش رو میخوام اشاره بکنم و در موردش صحبت بکنیم.
خیلی عالیه، منتظرت هستیم پس در ادامه برنامه. علیرضا صبایی عزیز، فعلا
سلامت باشید، خیلی متشکرم از شما، خدا حافظ.
خانم ها آقایان، با چراغ لطفاً در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه به شماره 30094، و امشب به ما بگین عجیب ترین خبر علمی که اخیراً شنیدید چه بوده، بررسیش کنیم ببینیم علمیه، شبه علم، واقعیه، به قول اون دوستمون واقعیه یا کی، که منتظریم. نوشتن تبلیغ دستبندی رو دیدم که سازنده ادعا میکرد انرژی بدن رو تنظیم میکنه این دستبند و میتونه بسیاری از بیماری ها رو درمان کنه، که این دیگه اصلا تابلو علمی نیستش و اون دستبند هم پولتون رو دور ریختین اگه بخیرن. امیدوارم حداقل ظاهر زیبایی داشته باشن این دستبند ها، از این جهت بشه استفاده کرد. 30094 راه ارتباطتون با ماست، و دوباره امین صادقی در استودیوس. امین، راجع به خودروی آبسوز علمی که نیست قطعا دیگه، یعنی با اون ادعایی که دوستان مطرح میکنن که آب میریزیم توش و نمیدونم بعد این بخار تولید میکنه خودش باعث بارش باران میشه و
چیکار میکنه این آبسوز کردن، خصوصا خودرو بعد از بعضی از افزایش قیمتهایی در حوزه بنزین، اینا های یعنی یه سر برمی آورن دیگه.
بله،
ادعاها به هر حال باز هم ردپایی از مسئله اقتصادی که گفتی درش وجود داره، اما به طور کامل آبسوز بودن خودروها به همین شکلی شما مثلا شلنگ آب رو بگیرید در باک و آب ورسه، که این مدل ایرانیش به همین شکل بود، یعنی ببینید تصاویرش رو همونجوری میگیره در باک رو اینا، اولا خب نمیتونه واقعیت داشته باشه، یعنی علمی نیست، و چون شما برای شکست پیوند هیدروژن در آب یک انرژی خیلی زیادی نیاز داری، بعد تو این انرژی رو بذارین و مثلا انرژی باقی نمونه برای اینکه مصرف، بنابراین به لحاظ نظری خیلی به این شکل اصلا ممکن نیست، نمیتونه.
جالبه یه سری ویدیو هم اونایی که این دارو مطرح میکنن تولید میکنن، میگن آقا این مثلا خودروی سمند آبسوزش هم کردیم.
حالا آبسوز کردن امتحانش خیلی سخت نیست، شما امتحان کنید، یعنی یه ذره آسیب به ماشین میز خواهید زد قطعا، ولی یه ذره امتحان گرونیه. یکی از اینایی که خیلی به زمین تخت اعتقاد داشتم کمتر از یک سال پیش، آقای بود خیلی اصرار داشت من میخوام برم خودم ببینم خودش رو و به ادعای سازمانی که این حرف رو میزنه ناسا هم اعتقاد ندارم، خودش موشکی درست کرد با هزینه شخصی و رفت و اومد و متاسفانه اومد و سقوط هم کرد. بعد اینکه حالش خوب شد هم زرار مالی دیگه آقا من دیدم گرده نیست خودم رفتم. آره این هم از این قصه شما بله. میتونید این رو امتحان کنید ببینید حداقل لازم پذیره این اتفاق.
خب
راجبه این بخش از صحبت هم من راجبه منطق استدلال که صحبت میکردم به دو استدلال یه ذره مثلا همراهی شما هم شاید اینجا نیاز باشه یه ذره رفت و برگشتی استدلال قیاسی و استدلال استقرایی اشاره کردم. مثلا